افزایش بدیم که 10,000 تا برای همسانسازی حقوق بازنشستگان، 10,000 تا هم یعنی 10,000 میلیارد هم برای پروژه های نیمه تمام. خب این 20,000 میلیارد تومان، ما 30,000 میلیارد تومانی که برای اعتبار خرید کالا در نظر گرفتیم یا یارانه کالایی، 15 تاش از این محله، 15 تا هم از تفسیری 14. تفسیری 14 در واقع سقفش رو بالا نمیبریم، همون سقف موجوده و محاسبه‌ای که برنامه بودجه دوستان همکاران انجام دادن میگن در اونجا ما پول داریم که بتونیم به این قسمت بدیم، اما در اینجا سقف بودجه که افزایش پیدا میکنه خلق پول جدید نیست، پای پولی افزایش پیدا نمیکنه، بلکه دارایی‌های موجود مثل همین دارا اول، دارا دوم که در بورس عرضه کردن، آقای دکتر زنگنی خوب توضیح دادن، اینجا در واقع نقدینگی از جامعه جمع میشه، دارایی دولت مابه هزای اونه، این نقدینگی جمع شد دوباره به دست مردم برمیگرده. مردم چیکار میکنن؟
کالای اساسی
اعتبار کالا خریداری میکنن. این کجاش تورم ایجاد میکنه؟ از طرف دیگر ما در طرح این موارد رو دیدیم که فروشگاه هایی که به این اعتبار خرید تخفیف ویژه بدن، مردم راهنمایی خواهند شد که از اون فروشگاه ها خرید کنند. ممکنه 20% هم تخفیف بگیریم، 30% هم تخفیف بگیریم. تازه کالای مخصوصی هم نیست، یعنی در انتخاب اقلام کالایی هم ما یه مدار باز دیدیم این رو، فقط کالاهای اساسی نیست، کالاهای ضروری، و فقط حالت نقد شوندگی نداره این درست. اعتبار
فقط کالا میتونم باشم
بگم، فقط کالا میتونم
بگم. خب آقای
میتاجی میشه که فروشگاه ها رونق پیدا میکنه، باعث میشه واحدهای تولیدی که این اقلام رو تولید میکنن اونا رونق پیدا میکنه، همین رونق باعث میشه که تورم هم کاهش پیدا کنه.
بسیار خب ممنونم آقای میتاجی. آقای دکتر رضوی پور، آقای میتاجی برخلاف آقای زنگنه که گفتن بالاخره نقدینگی ایجاد خواهد کرد، معتقدن که اصلا نقدینگی رو هم ایجاد نخواهد کرد. وزارت تو تر بحث رد دیون نبوده، الان توی آمیتاج دینی صحبت کردن این که دولت از طریق فروش اموالش در بورس دارایی رو کسب، درآمدی رو کسب میکنه. اون درآمد
قرار موضوع فروش اموال در بورس موضوع دیگه هست، بندهای دیگه هست، این بحث رد دیون بوده لاقل اون متنی که در
این تعریف جدید. ببخشید حالا نمیگم حتما در بورس بفروشن، کلن بند دوی تفسیر واب، بس تفسیر دوی بند واب، این فروش دارایی های دولته چه در بورس چه به صورت آزاد. اون که رد دویون بوده برای گذشته بود، این جدید تعریف میشه که برای این کار،
یعنی عوض شده ترهای میتاجدنی؟
نه در تر کلن دارایی های دولت یه بخشش از اینجا دارایی های دولت عرضه میشه،
بله،
به فروش میرسه، از محل این تأمین میشه.
خب آیا زبیر
که هست اینه که ببینید دولت در حال حاضر در واقع یه چیز قریب به 40% بودجه‌ای که پیش بینی کرده بوده تأمین نشده.
درسته.
و برای تأمین منابع مورد نیاز خودش برای هزینه هایی که اجتناب ناپذیر هم بوده بخشیش، بخش زیادی از بودجه رو اتکا داده به همین فروش دارایی ها. خب همین هم محقق نشده به طور کامل، اون چیزی که پیش بینی بوده انجام بشه کامل محقق نشده، و با توجه به افت اخیر بازار سرمایه هم به نظر میرسه که دولت برای فروش دارایی هاش هم با چالش هایی مواجه خواهد بود. خب دولت الان همین در حال حاضر هم برای تأمین بخشی از هزینه های خودش دست به پایه پولی برده که ما داریم اثرش رو دو تورم میبینیم. همونطور که عرض کردم 5.4% پایه پولی افزایش پیدا کرده و 34% نقدینگی افزایش پیدا کرده. اگر ما بخشی از آنچه که دولت به عنوان فروش دارایی هاش میخواسته انجام بده رو بگیم خب نه تو دولت برای هزینه های دیگر نبر،
بیار
برای این کار، این چیزی از اون افزایش نقدینگی و بار مالی که به دولت اضافه میکنه کم نخواهد کرد. خب از این ور میکنه میبره اون ور، اون ور رو باز بعد پایه افزایش پایه پولی تأمین مالی میکنه دولت. خب مگر اینکه مجلس ورود میکرد و بخشی از هزینه های دولت رو که هزینه های اجتناب ناپذیر نبود، بخش از اونها رو کم میکرد، هزینه ها رو کم میکرد، نه درآمد ها رو ببره به صورت توهمی و تصوری ببره افزایش بده، چون واقعا درآمد دولت افزایش پیدا نمیکنه با این طرحا، از یه جای به یه جای دیگه انتقال پیدا میکنه درآمد ناشی از فروش دارایی هاش، و همچنان این آنچه که دولت از محل فروش دارایی ها به دست آورده کمتر از بودجه ای هست که پیش بینی شده. تازه ما سراغ داریم که در آخرین گزارش تفریق بودجه، همونطور که مستحضر هستید، عملکرد بودجه دولت از بودجه پیش بینی شده بیشتر بوده. ما الان 40% کمتر از درآمد پیش بینی شده درآمد به دست آوردیم در بودجه 99 همون تو 6 ماهی که اجرا شده. بماند که با این هزینه هایی که در دولت وجود داره تو هزینه کردم یه چیزی اضافه بر سازمان هزینه خواهیم داشت. بنابراین به نظرم اصل پرداختن به معیشت مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر بسیار موضوع مهمیه، ولی مجلس به جای اینکه بیاد سراغ اینکه منابع درآمدی که قابل وصول نیستن رو طراحی بکنه و نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و پایه پولی بشود، باید میومد در واقع بخش دیگه از هزینه های دولت رو مدیریت میکرد.
مثال میزنید الان مثلا کجا میشد واقعا هزینه های دولت کم
کرد؟ مثلا من مثال عرض میکنم، ولی میدونم که دوستان نماینده مجلس به هر حال ملاحظات سیاسی دارن که در مورد این طرح
شما بگید. آقای میتاجدی پاسخ بدن.
ببینید مثلا میگم دولت اومد وارد بحث در واقع تسهیلات ودیعه مسکن شد.
خب
این تسهیلات ودیعه مسکن به لحاظ مدیریت بازار مسکن تأثیر چندانی نداره.
15% موفق شدن وام ودیعه مسکن.
حالا این که 15% گرفتن به کنار، ما به ازاش برها نرخ ودیعه مسکن هم بالا میره وقتی این تورم انتظاری موجب میشه که در واقع نرخ ودیعه مسکن هم متناظر با اون افزایش پیدا بکنه و عملا نفع چندانی عاید مردم نمیشه. منابع هم که دولت منابع کم داره، کسری بودجه داره. هیچ کس در مجلس با این طرح مخالفتی نکرد. دوست. با انجامش مخالفتی نکرد.
آقای میرتاجدینی توضیح هست؟
چرا؟ من میگم اگر از این منابع اضافه که دولت داره هزینه میکنه کم میکردیم به اینجا اولویت میدادیم، بله کار درستی بود. ولی میگیم اون هم باشه، این هم باشه. مجلس تو رقابت با دولت بیفته در طرحایی که، ببخشید، با کمال احترام به دولت و مجلس عرض میکنم که این طرحها پوپولیستی هستن، چون ظاهرش اینه که حامی مردم، ولی در باطن ایجاد نقدینگی و تورم.
ممنونم. آقای میرتاجدینی بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم جناب آقای راسخ، صحبت منه.
بله خواهش می‌کنم آقای دکتر بفرمایید. آقای میرتاجدینی
بله استفاده کردیم از صحبت آقای ظریف.
آقای ظریف
هستم بنده.
بله بله
خدمتتون
عرض کنم چون صدا ضعیف میامد.
بله نگاهشون ظریفه، خودشون آقای ظریف پورن.
بله
بفرمایید آقای میرتاجدینی عزیز.
صدا شدم ظریف بود.
خواهش میکنم.
عرض کنم که نه، من معتقدم همچنان که نقدینگی افزایش پیدا نمیکنه. بنا نیست که بانک مرکزی پول خلق کنه اینجا پای پولی رو بالا ببره، از این طرف نقدینگی افزایش پیدا کنه تا ما به مردم کمک کنیم. حتی بنابر این نیست که ارز رو بیاریم تبدیل به ریال بکنیم، در حال که این هم در گذشته سابقه داشته، یعنی در یکی از سال 92 فکر کنم بود، بله، وقتی که بین مجلس و دولت، اون موقع من دولت بودم، توافق نشد که هدفمندی یارانه ها رو یه قدم هم ببرن جلو. بعد از 10-12 جلسه ای که بود آخرش به اینجا رسید که اون موقع 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشتن و همین رو تبدیل به ریال کردن و در عید یک یارانه عیدی به همه مردم دادن
که هنوز برنگشت به صندوق توسعه. میلیارد
4 میلیارد دلار اون موقع 4000 میلیارد تومان میشد، الان 1 میلیارد دلار 30000 میلیارد میشه. یعنی اگه الان بود 120000 میلیارد تومان اون موقع در واقع تقسیم شده بود. در حالی که ما در اینجا هم این چنین عمل نمی کنیم. من از جناب آقای رضوی پور سوال میکنم اگر در این قسمت دولت نمیتونه دارایی خودش رو بفروشه یا برای رد دیونه، چطور دوباره آمد در کمیسیون نماینده دولت پیشنهاد داد 20000 میلیارد تومان از همین ردیف بردارن، 10000 میلیارد تومان اون رو برای همین همسانسازی حقوق بازنشستگان و 10000 میلیارد تومان هم برای پروژه های نیمه تمام. پس دولت میبینه که اینجا ظرفیت داره و میتونه این رو به دست بیاره و این پیشنهاد رو داره. حالا ما از این رقم بخشی رو هم میگیم که برای مردم در نظر بگیریم و مردمی که واقعا در فشارن. جناب آقای دکتر زنگنه به خوبی توضیح دادن حالا برای زندگی عادی الان با این تورم سنگین، با این نوسانات قیمت ها که با نوسانات ارز مرتب پیش میره و ارزش پول ملی ما مرتب کاهش پیدا میکنه، خب ما اینجا باید در کنار مردم باشیم، حداقل به معیشت مردم یک کمکی بکنیم، قدرت خرید مردم رو حفظ بکنیم. یکی از دوستان من یه بار عرض کردم، تعریف میکرد، دیدم که یک مادری، اینی که تعریف میکرد یه رزمنده پیشکسوت بود، عشق میریخت اینو تعریف میکرد، گفت دیدم یه مادری 3 تا تخم مرغ خریده با یه نون، پسر بچه جلو این داره میدوه خوشحال که میرم تو خونه که امروز مثلا 3 تا تخم مرغ خریدن با یه نون. حالا در این شرایط ما اگه بتونیم از بودجه های مختلف جمع و جور کنیم، یه یارانه کالایی برای مردم بدیم، این دیگه کمترین کاریست که الان برای مردم میشه انجام داد.
ما مخالف یارانه کالایی دادن به مردم و رسیدگی به معیشت مردم نیستیم حاج آقا، منتها نکته این هست. ببینید آقا جان، بحث سر اینه که این منابعی که الان داریم ازش حرف میزنیم چقدر قابل وصوله. ببینیم، مثال زدید شما، فرمودید مثلا زمان هدفمندی یارانه ها 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد. الان دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی اصلا وجود داره؟ نداره. و هر جای بودجه ما گفتیم برداشت از صندوق توسعه ملی، در واقع پول رو از صندوق توسعه ملی حواله دادیم به اسم بانک مرکزی، بانک مرکزی ولی نمیتونه اون پول رو برداره، عملا بدون پشتوانه مجددا پایه پولی رو افزایش میده.
حالا اگر صندوق توسعه برمیداشتن بازم خلق پول بود.
بله دیگه، میگم نتیجتا منجر به خلق پول میشه. الان این مورد
رو که تقسیم نمیکردن، باید بله. بانک مرکزی در مقابلش ریال چاپ میکرد میدن.
بله همین رو عرض میکنم. بنابراین ببینید، مسئله الان دسترسی به این منابعه، منابع ناشی از فروش دارایی های دولت، چه حالا رد دویوم باشه چه درآمد ریالی ازش کسب بشه، هم یک محدودیت هایی داره و الان محقق نشده.
بله اگه تحقق پیدا کنه اینجا خلق پول یا افزایش نقدینگی نیست، اینو قبول دارید که
بله. منتها یه سوال دیگه هم دارم در این رابطه حاج آقا. ببینید این طرحی که داره ارائه میشه یک طرحیه که بلند مدت دنباله دار خواهد بود، ولی منابعی که براش پیش بینی شده منابع فروش دارایی هاست که محدوده و به اتمام میرسه. آیا میتونیم ما یک
ماه دیدیم شش ماه بعدش دیگه بودجه 1400 که مطرح میشه، اولا به صورت پایلوت این پیاده میشه، مثلا فواصل زمانی دو ماهانه را هم در نظر گرفتیم که مثل سایر یارانه های نقدی دیگه
تعهدزا نباشه،
ثابت تبدیل نشه. تازه در بودجه 1400 هم میشه یه منابع دیگری برای این دید، همین ارز 4200 رو اگه ما برداریم و با رقم همون ارزش
شناور حاج آقا، اصلا دقیقاً نظر ما اینه که شما اگر می اومدید ورود میکردید به بحث ارز 4200 و میگفتید دولت به جای اینکه ارز 4200 بده ارز نیمایی بده به کالاها، ما به ازاش رو ریالش رو بیاد به زینفع نهایی به پردازه، به جای اینکه بیاد توی زنجیره واردات پول معلوم نشه کجا میره و سوء استفاده بشه و اینها، بیاد به زینفع نهایی به پردازه به عنوان یارانه معیشتی، این خیلی منطقی تر بود. منتها ما به جای اینکه بریم سراغ منابعی که دولت داره هزینه میکنه، افتادیم تو کورس رقابت با دولت تو ایجاد هزینه. دولت هم میخواد 10,000 میلیارد تا بیاره برای همسانسازی حقوق بازنشستگان، وقتی میبینه مجلس هم همچین طرحی داده 10,000 تا هم میذاره روش، نه اینکه الان منبع درآمدی براش وجود داره، دولت هم هزینه های ایجاد کرده. چطور این هزینه اتفاق افتاده؟ یکی از اون مواردی که حاج آقا میخواستم عرض بکنم که جزء خطاهای راهبردی دولت بود و مجلس هیچ مقاومتی در مقابلش نکرد، همین موضوع همسانسازیش نه، موضوع افزایش نزدیک به 50% حقوق و دستمزد به بهانه در واقع بحث فوق‌العاده ویژه بود، در حالی که کشور به لحاظ بودجه در کسری بودجه به سر می برد و منابع بودجه قابل استحصال نبود، هزینه جاری رو به شدت دولت افزایش داد با اجرای این کار.
حدود 100,000 میلیارد تومان.
یه چیزی تخمین ما حدود 100,000 میلیارد تومانه که هزینه جاری دولت افزایش پیدا کرده. خب بله. اینجاها باید مجلس مقاومت میکرد، جلوی ایجاد هزینه از محل افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی رو میگرفت. الان این وضعیتی که از سال گذشته تا امسال رشد نقدینگی از 25% رسیده به 34% محصول همین سیاست هست آجا.
بسیار خوب.
مسئله ما اینه به نظرم میرسه این طرح موجب میشه که مجلس نتواند در مقابل طرح‌های هزینه‌زای دیگر دولت مقاومت بکنه و ترمز دولت رو در اینجور طرح‌های بدون پشتوانه بکشه.
ممنونم آقای میرتاجی، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، حالا این نکته‌های کارشناسی رو هم قهرن در کمیسیون برنامه بودجه مجدداً بررسی خواهیم کرد. ما اصل طرح رو لازم و ضروری میدانیم، همطور که آقای دکتر رضایی پور هم گفتن با اصلش هیچ کس مخالف نیست.
همینطوره بله.
منتها باید بریم به طرف مواردی که با کمترین تبعات این کار انجام بگیره، که در تفسیر 14 نظرمون این است که با توجه به افزایش قیمت ها یعنی درآمد ها هم افزایش پیدا کرده، اونجا بدون اعتبار جدید در واقع از اون میشه بخشی از این رو تامین کرد، بخشی هم حالا با دارایی ها. البته ما در کمیسیون برای منابع راهکارهای دیگری هم پیشنهاد شد، مرکز پژوهش ها کار کرده بود، از جمله تغییر تعرفه به واردات در گمرک، تعرفه گمرکی به واردات که روی 4200
یعنی از درآمد عوارض در واقع
درآمد عوارض نمایی کنن، 1.5% تراکنش پولهای بسیار بیشتر از 1 میلیون 2 میلیون یه رقمی هم برای این محاسبه کرده بودن، ولی چون دیدیم اینا اقدامات پیچیده و بلند مدته اونو نگه داشتیم برای بودجه. همینطور 4200 رو ما دیدیم این یه نوع تقریبا کار اجرایی سنگینیه که دولت 4200 رو اعلام کرده، خودش باید به وقتش حل کنه. روی این جهت دیگه برای اونجا هم ورود پیدا نکردیم. دیدیم در حالی که میخواییم یک کاری انجام بدیم بخواییم با اون یک کار بزرگ دیگری رو انجام بدیم، هر دو به سامان نمیرسه.
الان این شیوهی که آقای میرتاجالدینی جنابعالی تو این تهدیده شدید، هم آقای دکتر زنگنه جنابعالی، آقای دکتر حاجبابی، دیگر دوستان، این شیوه رو مرکز پژوهش تایید کرده؟
بله، شروع ترعیدش از ما بود در کمیسیون، اما نسبت به منابع و کامل شدن اون از طرف مرکز پژوهش ها بود.
چقدر فوری، چه مدت این مرکز پژوهش کار کرده؟ در حداقل
2 ماه روش کار میکنه، حداقل 12 جلسه روی این ماه کار کردیم.
بله.
12 جلسه
بسیار.
اولش تامین کالاهای اساسی بله. بود فقط.
بله.
خب تامین کالاهای اساسی، کالا برگ الکترونیکی چه معنا نداره،
درست،
چون خیلی از کالاهای اساسی هم با ارز نیماییه. از طرف دیگه محاسبه کرد مرکز پژوهش‌ها حداقل هزینه متوسط ماهانه یک نفر به صورت متوسط و میانگین 120,000 تومنه و بر این اساس تقریبا منابع میزان اعتباری که لازم مشخص شد برای 6 ماه و رفتیم سراغ منابعی که
نهایتاً
به اینجا رسید.
بسیار خوب.
حاج آقا، من تا جایی که گزارش مرکز پژوهش مجلس رو خوندم به نظر میرسید که خروجی در واقع اون گزارشی که تهیه شده در مرکز پژوهش ها موافق این چارچوب اجرایی فعلی پیشبینی شده نباشه. من برداشت من از گزارش این بوده.
شاید این که زمانی که از کمیسیون نهایی شد اونها یه گزارش جدیدی بدن، اما کل این طرح با حضور نماینده مرکز پژوهش ها تنظیم شد. البته مرکز پژوهش ها دو تا منبع دیگری پیشنهاد داده بودن که من عرض کردم، ولی نهایتا در کمیسیون به این دو منبع که اعلان شد به اینا رسید.
خب آقای زینفور، پیشنهاد شما جز این که بحث از اینهای دولت رو کم بکنید، آیا پیشنهاد دیگه هم میشه اینجا وسط ارائه داد؟ چون آقای میرتاجالدینی در دولت قبل که معاون پارلمانی بودن،
بله،
هم فرزند دولت هم فرزند مجلس، یعنی هر دو،
بله،
هر دو طیف قضیه رو خیلی خوب، یعنی در واقع میشه گفت یادم هست دیگه، در دولت لابی های بسیار، بله، قوی و قدرتمندی در مجلس میکردن در برای لوایح دولت و کارو جلو میبردن.
الان تو مجلس هم چه سابقه حاج آقا در بحث نمایندگی دولت و معاونت رئیس جمهور در حوزه پارلمانی، یک سوالی از حضور
پر، شما کجا هستید؟
بنده الان من پشت رادیو نگم کجا هستم.
استاد اقتصاد دانشگاه هستم.
عرض میکنم.
زنده باش.
دانشگاهی بله شد.
بله دانشگاه تدریس میکنم. بله بفرمایید.
عرضم به حضورتون که با توجه به سوابق ایشون میپرسم، ایشون حتما مستحضر هستن که اصل 52 قانون اساسی تعیین کرده که هم لایحه بودجه هم هر در واقع الحاقیه که بخواد بهش اضافه بشه باید از سمت دولت بیاد. الان این طرح احتمالاً به نظر از نظر من، حالا من حقوقدان نیستم، ولی فکر میکنم در شورای نگهبان با مسئله قانون اساسی و مخالفت با قانون اساسی مواجه باشه. نظر حاج آقا هم در این زمینه جویا بشیم با توجه به تجربه‌ای که دارن به عنوان معاون پارلمانی دولت که تایید میشه در شورای نگهبان با این چارچوب تر.
ما روی این جهت بعد از تصویب کلیات دوباره با هماهنگی که شده بود برگشت به کمیسیون تا این توافقات با دولت رو حداقل بیشتر کنیم. تا اینجا 50% دولت موافقه، یعنی هم ما جامعه هدف رو 60 میلیون نفر در نظر گرفتیم، دولت 20 میلیون نفر رو در نظر گرفته پیشنهاد میداد در کمیسیون. یکی هم اون 20 هزار میلیارد تومان که گفتم اون هم پیشنهاد خود دولته. در واقع دولت هم به نوعی به جای لایحه اصلاحی بودجه آمد در طرح اصلاحی بودجه مشارکت کرد، خودش محلش و اینا رو گفت.
در واقع اتفاقی که افتاد این بود که شما میخواستیم 15 هزار میلیارد تا از فروش دارایی های دولت بردارید، دولت 20 هزار تا هم روش اضافه کرد، 35 هزار تا برداشت از دارایی دولت رو اضافه کرد. یعنی باز
بله یه دولت بیشتر روی نظر همون 20 هزار تای خودش بود و برای
اون 15 هزار تای دیگه چی حاج آقا؟ اون 15 هزار تای دیگه منابعش واقعا چقدر قابل وصول از دید شما؟
عرض کردم که دولت جامعه هدف رو کمتر گرفته، نظرش این بود، پیشنهادش همون 20 میلیون نفر قهران، اون موقع مبلغ کمتری لازم میشد. اما با توجه به شرایط که افشار متوسط جامعه هم در فشار هستن، ما رو جامعه هدف همون طرح معیشتی کمیسیون استادگی کرد و برای اینکه بتونیم از همین ایرادی که شما گفتید از اونم عبور کنیم، یک بار دیگه به کمیسیون برگشت تا توافق دولت رو هم بگیریم.
مثلا 50% حل های میتاجدنی؟
بله، حتی اقل برای 20 میلیون نفر
حکایت خواستگاری نباشه. طرف میره خواستگاری میگه 50% قضیه حله، من میخوام اونا نمیخوام.
چون که ببینید مجلس دو بار سه بار به این رأی داد، اونم رأی بالای 20 نفر.
درسته.
بنابراین ما راهکارهایی هست، یعنی همون جدول 14 را هم یه بار دیگه هم خوب محاسبه کنیم. تفسیر 14 رو شاید بخش بیشتری رو بشه از اونجا تعمیم
حاجه با همون تبصر 14 از ابتدای سال تا الان منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها 50 هزار میلیارد تومان کسری منابع داشته، یعنی درآمدی که ناشی از هدفمندی یارانه ها باید به دست می اومده به دست نیومده و 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته. چطور ما انتظار داریم که از بخشی از این هزینه هایی که در هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده کم بکنیم و اینجا هزینه بکنیم و اضافه بکنیم؟ این هم جزء اون مواردی که به نظر میرسه درست پیش بینی نشده و نتیجتا باز هم مجبور به چاپ پول و افزایش نقدینگی
خواهد شد.
همون اختلاف حساب دیگه، اختلاف محاسبات. نظر ما این است که رقم اونجا خیلی بالاتره، مثلا های حاجی بابایی بارها اینا اعلام کرده و تو محاسباتش در یک دوره تقریبا شاید اول کرونا بلی درآمدهای هدفمندسازی یارانها خیلی کم شد،
یعنی بیشتر میشه تا میتاجدنی؟ یعنی شش ماه دوم سال
کم شد ولی بعدا دیگه یک دو ماه اینطوری بود، بعد بیشتر شد. اگه بتونن در محاسبات دقیق حساب کنن همه درآمدهای حاصل از هدفمندسازی رو بیارن به صندوق هدفمندسازی، رقم بالاتر از این است. من الان پشت رادیو نمیخوام رقم ها رو اعلام کنم.
یعنی درآمد کسب میشه.
بین کمیسیون، بین نمایندگان و دولت در اینجا هست.
درست.
برای همین من گفتم که در جلسات داخلی با اینا دوباره گفتگو خواهیم کرد که انشالله با توافق بیشتر به مجلس ببریم. احیانا توافق یه مقدار کمتر شد قهرن یه مراحل بعدی هست دیگه، دوبار مجلس تصویب میکنه، نهایتا میره در مجمع تشخیص مصلحت اونجا تصویب.
خیلی متشکرم آقای میرتاجی عزیز، براتون عظیم موفقیت می‌کنم. شبتون بخیر. خداحافظ باشین شما. زنده باشید. آقای دکتر رضوی پور یه نکته ای رو آقای تاجدینی گفتن، چون فرصت کوتاهه میخوام در قالب سوالات جناب عالی بپرسم، نگاه کارشناسی شما رو بپرسم. ببینید میفرمایند که درآمد هدفمند یارانه ها به خاطر کرونا و چه و چه و چه محقق نشده، اما شش ماه دوم سال استفاده خواهد افتاد. اختلاف نظر وجود داره. ببین ما الان صادراتمون کاهش پیدا کرده، تو پنج ماه اول سال نزدیک 40% کم شده.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی ما به ازای اون چیزی که صادر میکنیم نمیتونیم ماده اولیه وارد کنیم، تولید کنیم. پس تولید اون رونقی که میخوایم تو شش ماه دوم سال اتفاق نخواهد افتاد. هفته قبل روز آخر هفته دفاع مقدس من 5 دقیقه آخر برنامه با آقای دشپسند صحبت کردم، ایشون تو گفتن آقا مردم یکم قناعت کنن ما از این بحران عبور کنیم. بعد سوال کردم آقا 6 ماه دوم سال ما تولید از آب و گل در میاد یا نه؟ گفت برنامه دولت که اینه. این حرف چه معنی میده؟ میدونید
برنامه دولت که اصلا دو سال گذشته که قرار بود اصلا
نه مثلا من قصد تخریب دولت رو ندارم، میگم وزیر وقتی حرفو میزنه یعنی که اون درآمدی که الان آقای میرتاجودینی میگن کسب خواهد شد تو حوزه هدفمندی
الان که خب وضعیت اقتصادی ما آقای راستخ الان از آلمان بهتره، همونطور که مستحضر هستید الان وضعیت رشد اقتصادی ما
نه هست. من حالا به این شوخی ها واقعا کار ندارم آقای رضوی پور، جدی دارم. من این سوال من واقعا جدی است که میخوام میگم الان آقای میرتاجودینی گفت اگر، حتی گفت اختلاف نظر بین مجلس و دولت وجود داره. آیا به نظر شما به دست خواهد اومد این درآمدها؟ چون بالاخره انرژی رو کی باید مصرف کنه؟ من و شما شهروندی که تولید میکنه.
آیا کرونا فروکش کرده که تصور داشته باشیم در نیمه دوم سال وضعیت بهتر خواهد شد؟
حتما نه.
در هفته‌ای به سر میبریم که تهران هم وارد وضعیت خاص و بحرانی شد و تصمیمات جدیدی در موردش اتخاذ شد. پس چشم‌انداز این نیست که در آینده نزدیک تغییری در شرایط کرونا پیش بیاد. و وضعیت اقتصادیمون هم به دلیل کرونا، هم به دلیل تحریم‌ها، هم به دلیل اشتباهات محرز نظام بانکی و نظام تصمیم گیری در کشور که دامن زده به این وضعیت نقدینگی بی سر و سامان، وضعیت اقتصاد کشور طوری نیست که چرخهای تولید بتواند بچرخه.
خیلی متشکرم آقای رضوی پور.
من یه سوال می‌پرسم تمومش کنیم آقای رضوی. الان شما اگر یه مثلا چند صد میلیون پول داشته باشید میبرید تو تولید یا یه کالایی می‌خرید نگه می‌دارید؟
قاعدتا تولید داره تنبیه میشه تو این شرایط.
خب کسی نمیاره پول بذاره الان تو تولید تو این شرایطی که تورم بی سر و سامان داریم. هیچ کس نقدینگی رو نمیاره بو بذاره تو تولید در این شرایط. همه میرن یه دارایی میخرن که ارزش پولشون رو بتونن حفظ بکنن. پس الان انتظار نداشته باشید که چرخ تولید با این وضعیت، با این تصمیم گیری، با این رقابت دولت و مجلس در ایجاد هزینه از محل افزایش پایه پولی سر و سامانی پیدا.
متشکرم آقای دکتر رضوی پور. شنوندهای عزیز هم تشکر کردن آقای دکتر رضوی پور از استدلال‌هایی که آوردید و تشکر فراوان شده از شما. خیلی ممنونم از همراهی همه شما هموطنان ارجمند که رکیافت امشب رو گوش کردید. فردا شب به موضوع دارو خواهیم پرداخت و تخصیص ارز 4200 به دارو آیا ادامه پیدا خواهد کرد یا صلاح هست این اتفاق بیفته یا تداوم پیدا بکنه یا خیر. به اتفاق آقای دکتر رضوی پور مهمان محترم برنامه و همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
خبر.
اراضی واگذار شده به وزارت راه برای طرح